اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در دوشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 17 می سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدی. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علی رضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با پنجم شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 17 می سال 2021 میلادی. 1382 سال پیش در چنین روزی پنجم شوال سال 60 هجری قمری، مسلم ابن عقیل پسرعموی امام حسین علیه السلام به منظور دعوت از مردم کوفه از شهرهای عراق برای بیعت با امام حسین علیه السلام وارد این شهر شد. مردم کوفه قبلا با ارسال نامه‌های فراوان خواستار عزیمت امام حسین به این شهر و رهبری آنان برای مبارزه با حکومت ستمکار اموی شده بودند. در بعد به ورود مسلم ابن عقیل به کوفه و این نامه امام حسین علیه السلام را که حاکی از دعوت مردم کوفه به قیام بود برای آنها قرائت کرد و در اندک زمانی حدود 18,000 نفر با وی بیعت کردند. پس از آن مسلم بیعت گسترده اهالی کوفه را به اطلاع امام حسین رساند، اما اندکی بعد مردم کوفه تحت تأثیر تبلیغات و تهدید و تطمیع ابن زیاد حاکم جدید کوفه بیعت خود را با امام حسین نادیده گرفتند. گروهی از آنها حتی پا را فراتر گذاردند و عازم جنگ با نوادگ رسول خدا در کربلا شدند. همچنین مسلم ابن عقیل که در کوفه تنها مانده بود به دست ماموران حکومت اموی اسیر و به شهادت رسید. ۲۷۲ سال پیش در چنین روزی برابر با هفدهم ماه می 1749 میلادی، ادوارد جنر، پزشک معروف انگلیسی و کاشف واکسن آبله در انگلستان به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی به تحصیل در رشته طب پرداخت. جنر در 21 سالگی راهی لندن شد و به مطالعه و تحقیق در مورد بیماری آبله که در آن روزگار بی‌رحمانه مردم را به کام مرگ می‌فرستاد روی آورد و در نهایت موفق شد در 14 می 1796 واکسن ضد آبله را کشف کند. وی سال‌های پایانی عمر را در زادگاهش گذراند و سرانجام در 30 نوامبر 1822 میلادی در 73 سالگی درگذشت. ۱۵۶ سال پیش در چنین روزی، هفدهم می سال 1865 میلادی، با حضور نمایندگان 20 کشور جهان در پاریس و امضای نخستین قرارداد بین المللی در زمینه ارتباطات، اتحادیه بین المللی تلگراف تأسیس و آیین‌نامه بین المللی آن تدوین و تصویب شد. به همین دلیل این روز به عنوان روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. در سال 1932 میلادی طبق تصمیمات کنفرانس مادرید، نام اتحادیه بین المللی تلگراف به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور موسوم به ITU تغییر یافت و در کلیه آیین‌نامه های آن تجدید نظر شد. از سال 1947 میلادی ITU به طور رسمی در رده واحدهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفت. ۳۴ سال پیش در روز 27 اردیبهشت ماه سال 1366 هجری شمسی، در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، هواپیماهای جنگنده عراقی به اشتباه ناو آمریکایی استارت را در خلیج فارس بمباران کردند و 37 نظامی آمریکایی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. این حادثه همزمان با آغاز افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به بهانه حفظ امنیت نفتکش‌ها بود. رژیم سابق عراق بلافاصله پس از حمله به ناو استارک، ضمن غیرعمدی خواندن این حمله، از واشنگتن عذرخواهی کرد و از آمادگی خود برای پرداخت غرامت به آمریکا خبر داد. آمریکا نیز با آنکه انبار حساسیت زیادی در مورد تهاجم به نظامیان و کشتی‌های جنگی خود نشان می‌دهد، به راحتی از کنار این حادثه گذشت، زیرا آمریکا پشتیبان صدام در جنگ علیه ایران بود. با این حال برخی معتقدند حمله عراق به ناو استارک سناریوی مشترک واشنگتن و رژیم صدام برای ناامن جلوه دادن منطقه خلیج فارس و حضور بیشتر ناوهای آمریکایی در این منطقه بود. ۱۲ سال پیش در روز 27 اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی، آیت الله محمد تقی بهجت فومنی از مراجع تقلید و عرفای بزرگ شیعه درگذشت. وی در اواخر سال 1294 هجری شمسی در شهر فومن در استان گیلان به دنیا آمد. ایشان تحصیلات ابتدایی حوزه را در فومن به پایان رساند و پس از آموزش ادبیات عرب در سال 1308 هجری شمسی برای تکمیل دروس حوزوی عاصم عراق شد و از محضر استادان بزرگ شهر نجف بهره برد. وی در سال 1324 به ایران بازگشت و پس از مدتی در شهر مقدس قم به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. ویژگی مهم آیت الله بهجت، عرفان و تهذیب نفس وی بود که همگان را تحت تأثیر قرار می‌داد و از وی عالمی فاضل، مهذب و پارسا ساخته بود. این عالم برجسته دارای تألیفات ارزنده است که از جمله آنها می توان به کتاب‌های کتاب الصلاح، جامع المسائل و وسیله النجاح اشاره کرد. عزیزان، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با پنجم شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با هفدهم می سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. قبیله قریش پس از شکست سختشان در جنگ بدر به دنبال لشکرکشی به مدینه برای خونخواهی کشتگان خود بودند. یهودیان مدینه نیز که در مورد مرکزیت سیاسی و اقتصادی خود احساس خطر می کردند، با اعزام نمایندگانی به مکه به تشویق قریش برای انتقام گیری پرداختند. علاوه بر اینها، پیمانهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با قبایل مختلف منطقه بسته بود، قریش را تحت محاصره قرار داده بود به گونه ای که راه تجاری آنان دیگر امن به حساب نمی آمد. همه این عوامل مقدمه ای برای شروع جنگ بزرگ علیه مسلمانان شد. قریش برای جنگ لشکر 3000 نفری با تجهیزات کامل فراهم نمود. تجهیزات آنان عبارت بود از 700 زره پوش، 200 سواره، 3000 شتر برای حمل و نقل و تغذیه و 14 زن سرشناس آوازخوان مکه به سرپرستی هند زن ابو سفیان که با خواندن آوازها و ترانه ها موجب تقویت روحی لشکر مشرکان می شدند. هنگامی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از لشکرکشی قریش آگاه شد، مسلمانان را فراخواند و از آنان درباره چگونگی مقابله با دشمن از مسلمانان نظر خواست. شهر مدینه از نظر جغرافیایی در منطقه مناسب قرار داشت. جنوب شهر مملو و از نخلستان‌های متراکمی بود که مانع نفوذ دشمن به داخل شهر می‌شد. در شرق مدینه نیز خانه‌های به هم پیوسته‌ای ساخته شده بود که آنها نیز مانع عبور لشکر می‌شدند. در غرب شهر هم کوه سلع قرار داشت. بنابراین فقط بخش شمالی آن آسیب پذیر بود. از همین رو نظر پیامبر گرامی اسلام ماندن در شهر و استقرار سپاه در بخش شمالی بود. ایشان می‌خواستند زنان و کودکان و سالمندان را بر برج‌های مشرف به ورودی شهر جای دهند تا از فراز این برج‌ها دشمن را سنگباران کنند و از رزمندگان حمایت نمایند. اما تعدادی از جوانان و برخی از بزرگان مانند عموی بزرگوار ایشان حمزه نظر دیگری داشتند. آنها پیروزی بدر را یادآوری می کردند و می گفتند برای ما ننگ است که بخواهیم در شهر خود با دشمن بجنگیم. باید از شهر فاصله بگیریم و به میدان نبرد برویم. با اصرار این گروه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رأی این افراد را پذیرفت. در 5 کیلومتری شمال شرقی مدینه کوه احد قرار داشت. احد اگرچه از دیگر کوه‌ها جدا و مستقل است، اما به صورت سلسله جبالی با 10,000 کیلومتر طول و 2,000 کیلومتر عرض طولانی ترین کوه در جزیره العرب محسوب می شود. مسلمانان با هدف دفاع از شهر به سوی این منطقه حرکت کردند. به خاطر حساسیت این منطقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 50 نفر را به فرماندهی عبدالله ابن جبیر بر قسمتی از این کوه که تنگه عینین نام داشت گماشت و به آنها امر کرد که در هیچ شرایطی چه مسلمانان شکست بخورند و چه پیروز شوند پیش از فرمان ایشان آنجا را ترک نکنند. جنگ احد در روز شنبه 15 شوال رخ داد. در ابتدا جنگ به صورت تن به تن بود. 9 تن از پرچمداران قریش پشت سر هم وارد میدان شدند که یکی پس از دیگری به هلاکت رسیدند و این موضوع موجب تضعیف روحیه آنان گردید. آنان برای خروج از این موقعیت ناگزیر به حمله عمومی شدند. در همین حال هند و دیگر زنان قریش که از زیبایی و آرایشی برخوردار بودند برای تشویق مشرکین وارد معرکه شدند و در میان صفوف میچرخیدند و دف زنان جنگجویان خود را با اسم و رسم صدا کرده و کشته شدگان بدر را بیادانان می آوردند. در این هنگام عده‌ای از مسلمانان و در رأس آن علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه ابن عبدالمطلب علیه السلام بودند. وارد میدان شدند و دشمن را در هم شکستند و تا آخر صفوف پیش رفتند. قریشیان از ترس جان خود به دره‌ها و کوه‌ها پناه بردند و مقر خیش را بدون مراقب رها ساختند. اما بی‌توجهی محافظان تنگه عینین به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نتیجه جنگ را تغییر داد. آنان با مشاهده پیروزی اولی مسلمانان مأموریت خود را رها کرده برای جمع‌آوری غنایم محل خود را ترک و تنها عبدالله ابن جبیر و عده انگشت شماری باقی ماندند. دیگر مسلمانان نیز از حالت نظامی خارج و به جمع‌آوری غنایم مشغول شدند. خالد ابن ولید که تا آن لحظه وارد جنگ نشده بود با دیدن خالی بودن نقطه استراتژیک تنگه عینین وارد عمل شد. عبدالله ابن جبیر و افراد انگشت شمارش که هنوز در تنگه مانده بودند تیراندازی کردند تا مانع ورود دشمن شوند، ولی تیرهای آنها تمام شد. پس از این با نیزه مقابله کردند تا نیزه هایشان شکست. سپس دست به شمشیر بردند و جنگیدند تا به شهادت رسیدند. با شهادت این عده اندک قوای دشمن از پشت سر هجوم آورد و مسلمانان را غافلگیر کرد. لشکر فراری قریش هم وقتی متوجه حرکت خالد شد روحیه گرفت و برگشت. در این وضعیت جدید گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و افراد باقی مانده سپاه مسلمانان پا به فرار گذاشتند، تا اینکه کار به جایی رسید که فقط 4 یا 5 نفر همچون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، طلحه، زبیر و ابو دجانه انصاری کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماندند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. موقعیت بسیار خطرناکی در جنگ احد پیش آمد و دشمن تمام تلاش خود را برای دستگیری یا کشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کار بست. نقل شده که کار به جایی رسید که فقط امیرالمومنین علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باقی ماندند و همه گریختند. آن حضرت به تنهایی در برابر هجوم دشمن ایستاد و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع کرد و مانع دستیابی دشمن به ایشان شد تا اینکه دشمن از دستیابی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مایوس شد و عقب نشست. مسلمانان پس از شکست در جنگ احد در غم از دست دادن یاران خیش بسیار غمگین بودند. در این میان گروهی که به طمع جمع‌آوری غنایم گلوگاه احد را رها کرده و سبب رخنه دشمن شده بودند بیش از دیگران بیتابی می کردند. آنان دشمن درنده خو را بیاد می آوردند که با بیرحمی فزاینده‌ای به پیکرهای بیجان شهیدان حمله می بردند و آنان را تکه تکه می کردند. حمزه را از خاطر می گذراندند، همو که در زمان حیاتش کسی را یارای مخالفت با او نبود، ولی اینک به چنگ کینه دشمن دیو سیرت تکه تکه شده بود. هند همسر ابو سفیان بدن حمزه را مسله کرد و از اعضای بریده او برای خود گوشواره، دستبند و خلخال درست کرد و آنها را با جگر حمزه همراه خود به مکه برد. هنگامی که گرد و غبار جنگ فروکش کرد، مسلمانان بر گرد پیکرهای پاره پاره شهیدان حاضر شدند و آه و ناله با شهیدان پیمان بستند که در مقابل 30 تن یا بیشتر از قریش را مسته کنند. پیامبر اکرم نیز با شنیدن خبر شهادت حمزه بیدرنگ خود را به قتلگاهیشان رساند. آن حضرت با دیدن پیکر مسله شده عموی خیش گریست و فرمود: ای حمزه، رحمت خدا بر تو باد، تو سر تا پا خیر بودی و ما انتقام تو را خواهیم گرفت. در این هنگام ندای آسمانی جان پیامبر را نوازش داد و او را آرام ساخت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که جز برای رضای الهی گام بر نمی داشت و سخن نمی گفت، بار دیگر لب به سخن گشود و فرمود: خدایا صبر می کنم. آیاتی که بر پیامبر نازل شد بدین قرار است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به و لئن صبرتم له و خیر للصابرین، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و اگر به شما مسلمانان کسی عقوبت و ستمی رسانید، شما باید به قدر آن در مقابل انتقام کشید، نه بیشتر. و اگر صبوری کنید، البته برای صابران بهتر خواهد بود. و تو ای رسول، صبر و تحمل پیش کن، صبر تو تنها به توفیق خداست، و بر آنها که ترک کفر و عناد نمی کنند غمگین مشو و از مکر و حیله آنان دلتنگ مباش. خب دوستان عزیز، از اینکه با این برنامه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. خداوند منان، نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل سکوت دولت باکو در قبال جنایت اسرائیل و گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از موج جدید از محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در آذربایجان، انحلال مجلس ملی ارمنستان و مخالفت ازبکستان با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در این کشور، و همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم آذربایجان روز قدس را گرامی داشتند که گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی را در این ارتباط تقدیمتان خواهیم کرد. دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه باشید. در شرایطی که دولت باکو درباره جنایات رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان سکوت اختیار کرده است، سیاستمداران دیندار و احزاب و تشکل‌های دینی و مذهبی جنایات اخیر اسرائیل را محکوم کردند. در همین ارتباط معاون حزب عدالت جمهوری آذربایجان ضمن انتقاد از سکوت باکو تاکید کرد بی‌اعتنایی جهان عرب به جنایات اسرائیل غیر قابل بخشش است و همه دولت‌ها و انسان‌های عدالت‌خواه باید مقابل این جنایت‌ها عکس‌العمل نشان دهند. تعدادی از فعالان سیاسی اجتماعی جمهوری آذربایجان جنایات اخیر نظامیان صهیونیست علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند. جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان نیز با انتشار بیانیه‌ای سکوت در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا را مشارکت در این ظلم ارزیابی کرده. حاج‌الچین قاسم اوف رئیس شورای مدیریت جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان تاکید کرد هر مسلمانی که در مقابل اشغالگری اسرائیل و تجاوز به قدس سکوت کند شیطان بی زبان است. در همین ارتباط حاج ابراهیم اوغلو رهبر جمعیت دینی جمعه جمهوری آذربایجان و کارشناس برجسته سیاسی و دینی در سخنانی از اینکه برخی از نمایندگان مجلس ملی این کشور با بی‌حیایی جنایت‌های جاری رژیم صهیونیستی را با ادعای کمک این رژیم به جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه قره‌باغ توجیه می‌کنند به شدت انتقاد کرده. حاج ابراهیم اوغلو با انتشار ویدیویی در فیسبوک اعلام کرد چند روز است که تروریسم صهیونیستی در غزه با شدت ادامه دارد و هر فرد با وجدانی در دنیا به این تروریسم اعتراض می‌کند. در تمامی دنیا و جهان اسلام تمامی مسلمانان نگرانی و ناراحتی خود را به این جنایت ها اعلام می کنند. در ترکیه نیز در تمامی سطوح از رئیس جمهوری گرفته تا احزاب موافق و مخالف دولت اردوغان و مردم این کشور در خیابان ها به جنایات رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. اما در جمهوری آذربایجان کسانی که همواره با صدای بلند مدعی هماهنگی با ترکیه هستند در این مورد سکوت اختیار کردند و برخی نیز بدون اینکه خجالت بکشند با ادعای کمک رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان در جنگ 44 روزه حتی این رژیم را تبرئه می‌کنند. منظور حاجی ایلقار ابراهیم اوغلو کارشناس فعال جمهوری آذربایجان در امور سیاسی و دینی به سخنان اخیر فاضل مصطفی غضنفر اوغلو نماینده متملق فحاش و معلوم الحال مجلس ملی جمهوری آذربایجان است که اخیراً در سخنانی در صحن علنی مجلس ملی مدعی شده است جمهوری آذربایجان باید تعصب اسرائیل را بکشد. این سیاستمدار متملق با گرایش‌های پان ترکستی که هزارگاهی به عنوان سخنگوی غیر رسمی مقام‌های دولت الهام علیوف و حزب حاکم جمهوری آذربایجان نیز به ایفای نقش می‌پردازد همچنین گفته است جمهوری آذربایجان باید از اسرائیل حمایت کند زیرا به ادعای وی رژیم صهیونیستی دوست جمهوری آذربایجان است. بازی مقام‌های دولت الهام علیوف با کلمات و سفسطه‌گری در حالی است که در جریان حمله نظامیان رژیم اشغالگر قدس به مسجد الاقصا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس به دلیل ضرب و شتم مردم و پرتاب نارنجک و گاز اشکاور بیش از 200 تن از نمازگزاران فلسطینی مجروح شدند. علاوه بر این، در حملات هوایی اخیر ارتش رژیم صهیونیستی با بارکه غزه، ده ها تن شهید و بیش از 100 تن نیز مجروح شدند. موج جدیدی از محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در آذربایجان عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی است که همینک با هم میشنویم.
موج جدید از محکومیت جنایات رژیم قاسم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان. فعالان سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان نسبت به کشتار مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین توسط رژیم کودک‌کش واکنش نشان دادند. فاضل مصطفی نماینده مردم در مجلس ملی در مصاحبه با روزنامه مساوات با محکوم کردن این جنایت گفت ادامه این روند به زیان اسرائیل تمام خواهد شد و این کشتار باید سریع قطع شود.
مسلمانların birleşmesine hemreliğine çağrıştı.
بی‌اعتنایی جهان عرب به این موضوع غیر قابل بخشش است و همه دولت‌ها و انسان‌های عدالت‌خواه باید مقابل این جنایت‌ها عکس العمل نشان دهند و اجرای مصوبه ها و قطعنامه های سازمان ملل در خصوص این قاصب را بخواهیم. تنها در این صورت می توان در جهان به صلح و ثبات دست یافت.
جوانان هم با تغییر تصاویر صفحات شخصی خود به قدس خواستار اتحاد میان مسلمانان علیه رژیم جعلی اسرائیل شدند. کاربری نوشت نطفه‌ای که با جعل بسته شده باشد نتیجه جز جنایت نخواهد داشت. کاربر دیگری در صفحه شخصی خود آورده است تنها راه حل این مشکل جهانی بازگشت مسلمانان به سرزمین های خود است. انسان های آزادی خواه در جمهوری آذربایجان به انها مختلف خواستار و واکنش سریع نهادهای بین المللی و حقوق بشری برای توقف ادامه این کشتار شدند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با انحلال مجلس ملی جمهوری آذربایجان تلاش‌های غیررسمی احزاب مستقل و ائتلافی این کشور به منظور پیروزی در انتخابات زودهنگام 24 ژوئن در ارمنستان آغاز شده است. آرمن سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان با صدور احکام جداگانه به انحلال مجلس ملی حکم برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس ملی این کشور را امضا کرد. پس از آنکه نمایندگان مجلس ملی ارمنستان برای دومین بار پیاپی به نامزدی نیکول پاشینیان برای احراز پست نخست وزیری رأی اعتماد ندادند، رئیس جمهوری ارمنستان فرمان برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس ملی را امضا کرده است. این اقدام رئیس جمهوری ارمنستان مطابق با قانون اساسی این کشور انجام شده است. پیش از این نیکول پاشینیان نخست وزیر مستعفی و سرپرست این نهاد مهم دولتی در روز 25 آپریل با احزاب مخالف در زمینه استعفای موقت به توافق رسیده بود. با توجه به اعتراض‌های چند ماه گذشته مردم در ایروان و تلاش‌های مخالفان برای برکناری نیکول پاشینیان، این سیاستمدار جوان ارمنی برای انجام هر مرحله از فعالیت‌های سیاسی خود در داخل با مخالفان دولت توافق می‌کند و سپس به انجام آن اقدام می‌نماید. به عنوان مثال پاشینیان در واکنش به درخواست‌های مردم پیرامون کنارگیری از قدرت اعلام کرده حاضر به استعفا نیست، اما پس از گسترش اعتراض‌های مردمی ابتدا با مخالفان خود توافق و سپس به کنارگیری از قدرت اقدام کرده. در همین داستان ندادن رأی اعتماد نمایندگان مجلس ملی ارمنستان به نخست وزیر نیز در راستای اجرای قانون اساسی ارمنستان انجام شده است. به هر حال نخست وزیر آینده ارمنستان از میان احزاب مستقل و یا احزاب ائتلافی پیروز انتخاب و معرفی خواهد شد. چنین به نظر می رسد که احزاب ائتلافی موافق دولت در صورت پیروزی در انتخابات ماه ژوئن بار دیگر نیکول پاشینیان را به عنوان نخست وزیر معرفی خواهند کرد. پاشینیان سیاستمدار 47 ساله هستند که در سال 2018 میلادی و در پی اعتراض‌های دو هفته‌ای مردم به قدرت رسیده بود، در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی و پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، شمار زیادی از آرای خود را از دست داده است. این در حالی است که احزاب مخالف دولت ایرمان گزینه‌های متعددی برای معرفی فردی جدید به عنوان نخست وزیر دارند. بدیهی است که روبرت کوچاریان، رئیس جمهوری اسبق ارمنستان و سیاستمدار با نفوذ ارمنی، مهمترین رقیب پاشینیان در انتخابات آتی است. وی علاوه بر حمایت‌های بخش زیادی از مردم ارمنستان از شرایط مناسبی برای رسیدن به قدرت برخوردار است. با وجود این شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه خواستار ادامه نخست وزیری پاشینیان به منظور اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ هستند. در واکنش به درخواست غیر مستقیم سیاستمداران غربی مبنی بر انتقال نیروهای آمریکایی از افغانستان به ازبکستان، دولت تاشکند مخالفت خود را با استقرار پایگاه نظامی ابراز داشت. در همین ارتباط وزارت دفاع ازبکستان اعلام کرد در برنامه دفاعی این کشور استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در ازبکستان وجود ندارد. بیش از آن روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با استناد به منابع خود ادعا کرده بود آمریکا می تواند با تخلیه پایگاه‌های نظامی خود در افغانستان نیروهای نظامی خود را در کشورهای آسیای مرکزی مستقر کند. در پی فشارهای مردم افغانستان و دولت‌های منطقه، مقام‌های واشنگتن تمایل خود را برای استقرار نظامیان آمریکایی به تاجیکستان یا ازبکستان ابراز داشتند. در حقیقت مقام‌های کاخ سفید به تصور این که بهتر از نظامیان آمریکایی در ازبکستان و تاجیکستان که با افغانستان هم‌مرز هستند و امکان دسترسی سریع به این کشور در صورت لزوم را فراهم می‌کنند مستقر شوند. اما نمایندگان بخش مطبوعاتی وزارت دفاع ازبکستان در واکنش به درخواست‌های سیاستمداران غربی تأکید کردند که در اسناد بنیادی دفاعی و قانون اساسی این کشور با استقرار پایگاه و تأسیسات نظامی خارجی در قلمروی ازبکستان مخالفت شده است. دولت و نظامیان آمریکا که برای تخلیه پایگاه‌های نظامی در افغانستان و ارتش این کشور به شدت تحقیر شده اند، تلاش می‌کنند به هر طریق ممکن به جای بازگرداندن نظامیان خود در یکی از جمهوری‌های آسیای مرکزی مستقر شوند. در سالهای 2019 و 2020 میلادی مقام‌های آمریکایی ابتدا تلاش می‌کردند نیروهای خود را به قزاقستان منتقل کنند، اما در پی تهدیدهای روسیه مقام‌های قزاقستان مخالفت خود را در این زمینه ابراز داشتند. آمریکا اخیراً با صرف هزینه‌های تلاش کرده است تا در رسانه‌های ازبکستان به ویژه رسانه‌های وابسته به بخش خصوصی نفوذ کند. هدف آمریکا از این اقدام تحت فشار قرار دادن دولت تاشکند و سیاستمداران این کشور آسیای مرکزی بوده است. بدیهی است که تحرکات آمریکا در قرقیزستان و تاجیکستان نشان می‌دهد که پس از چانه‌زنی‌های ناموفق با دولت ازبکستان، سیاستمداران این کشور بار دیگر برای نفوذ در قرقیزستان برنامه ریزی خواهند کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم آذربایجان روز قدس را گرامی داشتند. گزارش ارسالی همکارم آقای پرویز قیاسی را اینک با هم میشنویم.
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم مؤمن و آزادی خواه جمهوری آذربایجان روز جهانی قدس را گرامی داشتند. مراسم روز جهانی قدس با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت ها به صورت ویدئویی و در شبکه‌های اجتماعی با سخنرانی سفیر کشورمان و نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان برگزار شد. سید عباس موسوی سفیر کشورمان در باکو با اشاره به جنایت‌های 70 ساله رژیم قاسم صهیونیستی گفت پایه و اساس شکل‌گیری این رژیم بر دروغ و جنایت استوار است و زمان آن رسیده که چهره حقیقی این پلید در عرصه‌های بین‌المللی نمایان شود.
تنها راه حل منطقی و دموکراتیک حل مسئله فلسطین، بازگشت همه آوارگان و برگزاری رفراندوم آزاد با حضور کلیه ساکنان اصلی این سرزمین است و مقاومت تا رسیدن به این خواسته ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان، هم به وعده الهی در یاری مستضعفین اشاره کرد و گفت یقین داریم وعده الهی بر ظالمان تحقق خواهد یافت و هیچ ظلمی پایدار نیست.
یقین گلده ده امریکا شورویدن پیست اغلاداخ و ازرائیل یه روزنن محبولاداخ. بو اللهن قطعی وعدسی دی.
سخنرانان مراسم روز جهانی قدس در جمهوری آذربایجان تنها راه حل آزادی قدس شریف و رفع مشکلات مسلمانان را اتحاد میان مسلمانان اعلام کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
یاران صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندل خیر نشسته فریاد کنم. آی
رضا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده از پیراه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ایراه آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
ساعت 6:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی
گشایش کارخانه ساخت تجهیزات پزشکی در دوشنبه حسن روحانی فلسطین مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است و سفیر تاجیکستان در ایران زبان فارسی نگذاشت تاجیک ها از فرهنگ خود جدا شوند و هستی خود را فراموش کنند بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده این جانب قاسمی هستم گوینده خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم رئیس جمهوری تاجیکستان از کارخانه ساخت تجهیزات پزشکی در شهر دوشنبه بهره برداری کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به همراه رستم امام علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه، آزاده رحمان رئیس دفتر ریاست جمهوری و جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان کارخانه موسوم با آریا مدیکال را افتتاح کرد. این کارخانه را فیضعلی حاجی فعال بخش خصوصی تاجیکستان از حسابی خود ساخته است و از ظرفیت تولید سالانه 400 هزار عدد سرنگ، 138 هزار دست لباس حفاظتی پزشکی، 273 هزار عدد ماسک و محلول های ضد عفونی کننده برخوردار است. این کارخانه در زمینی با مساحت نزدیک به 1 هکتار تأسیس و با برآورداری از آن برای 200 نفر شغل فراهم شده است. گفته می شود که تجهیزات این کارخانه از آلمان، لهستان، ژاپن و چین وارد و نصب شده است. پیش بینی می شود که در آینده با توسعه این کارخانه زمینه تولید سالانه 150 میلیون عدد سرنگ، 100 میلیون عدد ماسک و محلول های ضد عفونی کننده فراهم گردد. مسئول سابق سازمان حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان در جماعت چارکوی نایی اسفراب پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است. بابادی حیدروف 70 ساله در سال 2015 به اتهام آنچه که همکاری حزب نهضت اسلامی با شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان خوانده شد بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. پس از این حادثه تعداد زیادی از مقامات و اعضای این حزب بازداشت و به اتهام ارتباط با تروریسم و تلاش برای براندازی نظام سیاسی حاکم در تاجیکستان به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. مسئولان حزب ممنوعی نهضت اسلامی این اتهام را رد میکنند و میگویند شورش ژنرال نظرزاده معاون وقتی وزیر دفاع تاجیکستان با هدف ممنوعیت فعالیت این حزب سازماندهی شد زیرا ارتباط میان این حزب و ژنرال نظرزاده وجود نداشت. این در حالی است که سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بارها از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که در پرونده های جنایی علیه مسئولان و اعضای حزب نهضت اسلامی تجدید نظر کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و توقف فوری حملات وحشیانه و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین یک امر ضروری است. روحانی در ادامه افزود، کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه باید با همکاری و تشریک مساعی از همه توانی موجود، از جمله ظرفیت نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تجاوزات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی استفاده کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه همچنین ضرورت اشتراک مواضع و تقویت همکاری تهران آنکارا برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای از جمله سوریه و یمن را مورد تاکید قرار داد و گفت ادامه این همکاری‌ها در قالب گفتگوهای روند آستانه می‌تواند با تسریع در حل و فصل بحران‌ها یاری رساند. حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که شاهد روانتر شدن بیشتر مناسبت‌های اقتصادی و تجاری از جمله آسانسازی همکاری‌های بانکی و فعالیت گذرگاه‌های مرزی دو کشور با ظرفیت کامل باشیم. رئیس جمهوری ایران با اشاره به برگزاری مذاکرات وین تاکید کرد امروز همه دنیا و از جمله آمریکا به عنوان تحریم کننده ایران به این نتیجه رسیدند که تحریم و فشار حد اکثری شکست خورده است. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد این روزها با جنایت و حملات ظالمانه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی روبرو هستیم که بسیار نگران کننده و تأسف بار می باشد. رجب طیب اردوغان در ادامه تاکید کرد جامعه بین المللی باید در برابر این حملات گستاخانه واکنش قوی و بازدارنده از خود نشان دهد. به ضروری است که جهان اسلام در این زمینه از حق و عمل مشترک پیروی کند. اردوغان همچنین با تقویت و گسترش مناسبت‌های اقتصادی تجاری ترکیه و ایران با عنوان دو کشور دوست و همسایه تاکید کرد. شلیک موشک‌های مقاومت از غزه علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه دارد. بر اثر این حملات جریان برق منطقه بیروت‌سب قطع شده و آجری خطر در فرودگاه بن گوریون تل آویو به صدا درآمده است. همکارمان خالد صبرنه از فلسطین در این زمینه گزارش می‌دهد.
واصلت المقاومه الفلسطينيه اطلاق الصواريخ
شلیک موشک‌های مقاومت از غزه علیه رژیم اشغالگر ادامه دارد. بر اثر این حملات جریان برق منطقه بیروت‌سب قطع شده و آژیر خطر در فرودگاه بن گوریون به صدا درآمد. برخی صهیونیست‌ها از مقامات خواستند حمله علیه نوار غزه را متوقف کنند، زیرا جامعه اسرائیلی تحمل شلیک موشک‌های بیشتر را ندارد. منطقه علت در مناطق اشغالی 1948 نیز همچنان نارام است.
باید پایداری کنیم، صبر پیشه کنیم. ملت فلسطین در همه مناطق با طرح یهودی سازی، الحاق کرانه باختری و پاکسازی نژادی نخست وزیر رژیم اشغالگر مبارزه می کند.
تظاهرات دیگری در شهر سخنین اشغالی، یافا، حیفا و ناصره برگزار شد. ساکنان محله شیخ جراح با پلیس رژیم اشغالگر که قصد داشت به برخی خانه ها حمله کند مقابله کردند. در روستاها و شهرهای مختلف بین فلسطینیان و شهرک نشینان صهیونیست درگیری صورت گرفت. سازمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد آمار زخمی ها در ساعات گذشته 180 تن رسید.
میگوییم ملت فلسطین در هر جایی علیه رژیم اشغالگر متحد است. هدف ما یکی و آن پایان دادن به اشغالگری، دفاع از قدس، مسجد الاقصی و محله شیخ جراح، پایان دادن به کوچ اجباری، پاکسازی نژادی و همچنین دفاع از مردم در مناطق اشغالی 1948 است. من ساعت
النهار درگیری ها از ظهر تا پایان دیشب در مناطق مختلف کرانه باختری و 1948 ادامه داشت.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
نظامیان اشغالگر صهیونیست در ادامه اقدامات دشمنانه خود به فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن حمله کردند. درگیری ها در پوسته ایست بازرسی قلندی ها بین نظامین رژیم اشغالگر صهیونیستی و فلسطینی ها به دنبال تیراندازی در این منطقه شدت گرفت و نظامین صهیونیست روز یکشنبه به خانه های نزدیک اردوگاه آورگان قلندی ها حمله کردند. بر اساس این گزارش منطقه اربیره شاهد بیشترین درگیری بوده است و در شهرک تولکرم دو شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. رسانه های رژیم اشغالگر از تیراندازی به سمت ماشین های شهرک نشینان صهیونیست در منطقه نزدیک به شهرک کریات اربا در الخلیل خبر دادند. شبکه العالم نیز اعلام کرد نظامیان صهیونیست با یورش با فلسطینیان در بیت المقدس اشغال 25 فلسطینی را بازداشت کردند. در همین حال در پی شدت اختلاف ها در سرزمین های اشغالی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای بررسی قدم های بعدی عملیات خود در غزه تشکیل جلسه را احتمالا قصد دارد و درگیری ها پایان دهد. روزنامه صهیونیستی معارف گزارش کرد. جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در حال برگزار شده است که پیش از این نیر بار کرد. عضو کنست از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته بود که به حملات بر ضد غزه ادامه دهد. در میان تدبیرهای شدید امنیتی، فریاد حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل درب دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کیف پایتخت اوکراین تنین انداز شد. همکارم رفاهی از کیف در این زمینه گزارش می‌دهد.
فلسطین تنها نیست. در میان تدابیر شدید امنیتی، فریاد حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل درب دفتر سازمان ملل در پایتخت اوکراین.
امروز جهان شاهد جنایات صهیونیست‌ها در غزه است. ما اینجا آمدیم تا به مردم مظلوم فلسطین بگوییم از آنها حمایت می‌کنیم و در کنار آنها هستیم.
تجمع کنندگان با محکوم کردن جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی، خواهان پایان دادن به کشتار غیر نظامیان در غزه شدند.
حملات وحشیانه صهیونیست‌ها مناطق مسکونی و غیر نظامیان را هدف قرار داده. ما در مقابل دفتر سازمان ملل جمع شدیم تا به دولت اوکراین و دولت‌های غربی که در این نسل کشی از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند پیام دهیم. دست از حمایت این رژیم اشغالگر بردارند.
مسلمانان اینجا بر لزوم حمایت از مردم مظلوم فلسطین تا آزادسازی قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیستی تاکید کردند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
مقامات فلسطین در بارکه غزه بامداد یکشنبه در پاسخ به ادامه حملات و جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی تل اویو و شهرک صهیونیست نشینی اشدود را مشک باران کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، ابو عبیده سخنگوی گردان های شهید عزیزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، اعلام کرد که مقاومت فلسطین تل اویو و اشدود را با ده ها فروند مشک هدف حمله قرار داد. پس از این حمله مشکی، آژیرهای خطر در تل اویو و اشدود به صدا درآمد. در حمله مشکی، پس از پایان مهلت دو ساعته مقاومت فلسطین به صهیونیست‌ها در تل اویو و شهرک‌های اطراف آن برای بیرون آمدن از پناهگاه‌هایشان صورت گرفت. بعضی منابع خبری گزارش دادند که در این حمله راکتی یک صهیونیست به هلاکت رسیده و ده صهیونیست دیگر زخمی شدند. هزاران ایتالیایی در شهر روم، پایتخت این کشور، علیه ادامه جنایت‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی و برای همبستگی با مردم فلسطین راه پیمایی کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم.
مردم ایتالیا در اعتراض به صهیونیست‌ها به خیابان‌ها آمدند. هزاران ایتالیایی در شهر روم علیه جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس و برای همبستگی با مردم فلسطین راه پیمایی کردند. تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی، تحریف اخبار فلسطین توسط رسانه‌های جمعی ایتالیا و حمایت مقامات سیاسی و حزبی این کشور از رژیم اسرائیل را محکوم کردند.
در ایتالیا تمام رسانه‌های گروهی و دولت از جنایت‌های اسرائیل در غزه حمایت می‌کنند. اما همانطوری که از این تظاهرات بزرگ ضد اسرائیلی مشاهده می‌شود، مردم ایتالیا در کنار ملت فلسطین هستند.
اسرائیل یک رژیم تروریست است و متاسفانه غرب از این رژیم حمایت می کند.
در این تظاهرات شمار زیادی از مسلمانان عرب ساکن شهر روم نیز حضور داشتند.
واقعا شرم‌آور است که ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی که داعیه حقوق بشر دارند، چشم‌های خود را بر روی قتل عام مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل بستند و به جای همدردی با مردم غزه با صهیونیست‌های قاتل ابراز همدردی می‌کنند.
تصویر سپهبد شهید سلیمانی در دست یکی از کودکان ایتالیایی که در این تظاهرات شرکت کرده بود نیز مشاهده می‌شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین تحریم کالاهای اسرائیل را خواستار شدند. همزمان با این تظاهرات گسترده در شهر روم، تظاهرات مشابهی نیز در دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا برگزار شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفیر تاجیکستان در ایران زبان مشترک را نگهبان هویت ملی دانست و گفت زبان فارسی نگذاشت تاجیک‌ها از فرهنگ خود جدا شوند و هستی خود را فراموش کنند. نظام الدین زایدی در همایش مجازی پاسداشت زبان و ادبیات فارسی در منطقه اکو افسود در تاجیکستان در دوران شوروی وقتی همه عاملهای هویت زدا دامن پهن کردن، همه رسالت حفظ هویت فرهنگی پارسی را زبان تاجیکی به عنوان شاخه از زبان فارسی بردوش کشید و نگذاشت تاجیکا از فرهنگ خود جدا شوند و هسته خود را فراموش کنند. و با اشاره به اینکه پس از استقلال تاجیکستان روند بازیابی هویت فرهنگی با زبان تاجیکی آغاز شد، گفت و ابتکار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دوره نو برای حفظ زبان فارسی در این کشور آغاز شد و با قبول قانون ویژه زبان تاجیکی در مسند زبان دولتی استقرار پیدا کرد و برای پاسداشت آن روز پنجم ماه نوامبر هر سال در تقویم این کشور روز زبان دولتی اعلام شد. سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران با بیان اینکه زبان فارسی اصالت فرهنگی ایران زمین را در بستر تمدن ساز اسلام حفظ کرد ادامه داد: امروز زبان مشترک ما درخت بارور را میماند که ریشه های عمیق وطن محکم و سه شاخه محکم تاجیکی، دری و فارسی ایران را دارد. زاید اضافه کرد: این زبان مظهر یگانگی ایران فرهنگی است و وظیفه ماست که این درخت را از گزند زبان جهانی حفظ کنیم و برای آیندگان به میراث بگذاریم، چنانکه پیشینیان آن را به دست ما سپردند. و روز پاسداشت زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی را دعوت به شناخت قدر و قیمت زبان مادری و حفظ این میراث ارزشمند نیاکان دانست. از سوی دیگر سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی ایکونیز در این همایش گفت: کانون اصلی اشعار فردوسی تمام قلمرو زبان فارسی مانند ایران، افغانستان و تاجیکستان است. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران هم با اشاره به گستره زبان فارسی اظهار کرد: زبان فارسی قلمرو معنوی است که همه فارسی زبانان ساکنان آن میباشند و ارزش های موجود در این قلم به فرد ساکنان این منطقه تعلق میگیرد. در این نمایش مجازی استادان زبان و ادب فارسی از دانشگاه بیشکک، پنجاب، پاکستان، هرات و ترکیه درباره اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی در پایداری هویت فرهنگی ملت های منطقه سخنرانی کردند. مدیر کتابخانه علمی مرکزی ایندراگاندی در فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان گفت: هیچ یک از آثار فرهنگی و تاریخی خدمت همانند شاهنامه فردوسی را به حفظ و گسترش زبان فارسی انجام نداده است. بگذاری خبرگزاری جمهوری اسلامی شادی محمد صوفی‌زاده در همایش مجازی زبان و ادبیات فارسی افسود: شاهنامه نه تنها دانشنامه فرهنگ و تمدن ایرانی است، بلکه سرچشمه معتبری روزگاران کهن همه اقوام شرق می باشد. و ادامه داد: شاهنامه فردوسی با زبان فارسی هم معناست و این حقیقت تاریخی که در 60,000 بیت بی‌زوال حتی 1,000 واژه عربی به کار نرفته است دلیل بر وجود این گنجینه غنی در زبان فارسی است. به گفته مدیر کتابخانه علمی مرکز ایندراگاندی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، قسمت زیادی از واژگان شاهنامه در گویش فارسی تاجیکی حفظ شده است و مردم آن را با همان معنی معروف تاجیکی میشناسند و میفهمند. صوفی زاده افسود: استاد صدرالدین عینی در پژوهش خود بر اساس متن شاهنامه سلسله واژگانی را مقرر کرده که پسامد فراوانی در این حماسه ملی داشته است و امروز در فارسی تاجیکی رایج هستند و با همان معنی به کار می روند. بازیگر مشهور تئاتر و سینمای تاجیکستان درگذشت. نظر محمد موسویف در ناحیه همدانی ولایت ختلان متولد شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه مسکو در ده ها فیلم در دوران اتحاد جماهیر شوروی در زمان استقلال تاجیکستان اجرای نقش کرده است. رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت: نظیر محمد موسویف در دهه 1980 پس از بازی در فیلم اون من را دوست دارد مشهور شد. سفر حقداد افسود: چهره و صدای زیبای او کارگردانان را مجذوب خود کرد و در سالهای استقلال نیز بسیار فعال بود و همیشه لبخند بر لب داشت. نظیر محمد موسویف هنگام دوبله فیلم در دوشنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت. حدود 295,000 نفر در سراسر تاجیکستان در مسابقه ملی دوی همگانی شرکت کردند. با گزارش کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان، این رویداد با هدف ترویج سبک زندگی سالم و ترغیب شهروندان به ورزش همگانی برگزار شد. بر اساس آمارها 65,888 نفر در منطقه ختلان، 48,803 نفر در ولایت سوخت، 85,043 نفر در شهر دوشنبه، 66,366 نفر در شهرها و منطقه های تابع جمهوری یعنی در مرکز این کشور در این مسابقه ها شرکت کردند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله روز جمعه به مسجد کابل را بر عهده گرفت. گروه تروریستی داعش از طریق خبرگزاری وابسته به خود موسوم به خبرگزاری نشر، مسئولیت حمله روز جمعه به مسجد در منطقه شکردره در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. در پی انفجار در مسجد ولسواری شکردره ولایت کابل 12 نفر از جمله امام جماعت شهید و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس کابل این انفجار ظهر روز جمعه هنگام برپایی نماز جمعه در مسجد حاجی بخشی در منطقه قلعه مرادبک شهرستان شکردره در نزدیکی کابل رخ داده است. پیش از این گروه طالبان دخالت خود را در این حمله رد کرده بود. و در ادامه روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان، نظامیان آمریکایی یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی خود در این کشور را به ارتش ملی افغانستان تحویل دادند. در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل شما به ترتیب صدای مجددی، کارشناس و عضو حزب جمعیت اسلامی و مومن کارشناس سیاسی افغانستان را در این زمینه میشنوید.
آخرین سرباز آمریکایی نیز کلیدی ترین پایگاه نظامی افغانستان را ترک کرد. اینجا پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در قندهار و بزرگترین مرکز نشست و برخاست هواپیماها از جمله هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان بود که در ادامه روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان، آمریکایی‌ها این پایگاه را به ارتش افغانستان تحویل دادند. این پایگاه در قندهار نخستین پایگاه نظامی آمریکایی‌ها پس از فروپاشی طالبان در سال 2001 میلادی نیز به شمار می‌رفت. اهمیت این پایگاه این است که حتی در روزهای قبل آمریکایی‌ها از همین پایگاه عملیاتی را علیه طالبان انجام دادند. آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای عضو ناتو در حال یکی پس از دیگری پایگاه‌های نظامی را در افغانستان تخلیه و ترک می‌کنند که این روزها افغانستان همچنان در آتش جنگی که آنها آغاز کرده‌اند می‌سوزد.
ما توقع داشتیم که باید صلح تامین شود، متاسفانه که صلح نشد.
آینده داستان جنگ و صلح افغانستان نیز این روزها مبهم‌تر از همیشه است.
آینده کاملا مبهم است و هیچ نمی‌تانیم که پیش بینی کنیم چه آینده رخ می‌دهد.
پایگاه آمریکایی‌ها در قندهار چهارمین پایگاهی است که نظامیان خارجی در کمتر از دو هفته اخیر به نظامیان افغان تحویل می‌دهند. بر اساس برنامه دولت جدید آمریکا روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان قرار است تا 11 سپتامبر امسال تکمیل شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع ادامه جنایت های وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و ضرورت واکنشی سازمان همکاری اسلامی که آن را همکارمان آقای برهان آماده کرده است.
رسانه ها از دور جدید حملات مشکی نیروهای مقاومت از نوار غزه به مناطق در فلسطین اشغالی از جمله تل اویو خبر دادند. گردانهای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اعلام کرد که شهر تل اویو را با چند رکت هدف قرار داده است. این در حال است که رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که از آغاز حملاتش به غزه حدود 2000 رکت را رهگیری کرده است. قدس اشغالی و برخی دیگر از شهرهای فلسطین از ماه مبارک رمضان شاهد درگیری نظامیان صهیونیست با تظاهر کنندگان و نمازگزاران فلسطینی است و از روز دوشنبه گذشته و پس از پایان مهلت گروه های مقاومت به تل اویو مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی شدت بیشتری پیدا کرده است. اسرائیل با پیشرفته‌ترین امکانات جنگی در حال حمله لحظه به لحظه به خانه های استقامتی در نوار غزه است. خانه های استقامتی به همراه ساکنان آنها شامل کودکان، زنان و پیرانسالان یکجا نابود می شوند. زیرساخت های نچندان پیشرفته ولی حیاتی نوار غزه مانند تأسیسات برق، آب، ارتباطات و غیره با خاک یکسان می شود. جنایت های اسرائیل و رفتار این رژیم در نقض حقوق و قوانین بین المللی به حد رسیده است که ضرورت دارد همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی مکانیزم های خاص رسیدگی به این جنایت ها را ایجاد کنند. برگزاری اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در سطح سران کمترین کار است که دولت‌های اسلامی می‌توانند برای ملت مظلوم فلسطین انجام دهند. کشورهای اسلامی باید با درخواست تشکیل یک هیئت تحقیق و تفتیش جنایت‌های اسرائیل در نوار غزه را در سطح سازمان‌های حقوق بشری و جامعه بین‌المللی افشا کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس ماجرای فلسطین را مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی دانستند و با یادآوری این واقعیت که صهیونیست‌ها از روز اول فلسطین را به پایگاه تروریسم تبدیل کردند افزودند اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. بنابراین مبارزه با آن مبارزه با ظلم، تروریسم و وظیفه همگانی است. سرزمین‌های اشغالی امروزها آبستن حادثه‌های بزرگ است و این از تحولات لحظه به لحظه این منطقه کاملا مشخص است. رژیم صهیونیستی تحت فشار افکار عمومی و حتی برخی متحدانش نسبت بر رفتار وحشیانه اخیر در قدس اشغالی قرار گرفته و به طرز باور نکردنی وحشی تر شده است. حالش خوب نیست، حتی خیلی بد است، زیرا هم از درون دچار فروپاشی و دغدغه است و هم در بیرون. گروه های مقاومت غزه با بیان اینکه دوران یکتازی تل اویو به سر آمده هشدار دادند که اگر حملاتشان در قدس را متوقف نکنند، حملات مشکی به اسرائیل را ادامه خواهند داد. تحولات این روزهای سرزمین‌های اشغالی چه در کابین این رژیم و چه در سطح خیابان‌ها و درگیری با فلسطینی‌ها نشان دهنده عمق آشفتگی‌های جدی و جدید در این رژیم است که با محکومیت‌های بی‌سابقه جهانی هم روبرو شده است. دکتر مهدی عزیزی کارشناس مسائل منطقه در این باره میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه دیگه نشون میده رژیم صهیونیستی به دنبال این هستش یک بخش از چالش‌های داخلی خودش رو فرافکنی بکنه و به دلیلی که میدونی که در این یک سال شاید انتخاباتشون به دور پنجم کشیده بشه و محتمل هست و بعید نیست این برای اولین بار در دوران حیات سیاسی رژیم صهیونیستی نتانیاهو مشکلات بسیار زیادی رو داره و نیاز داره به یک موضوع بیرونی. شاید تحولاتی که در حوزه فلسطین اتفاق افتاد تلاش میکنن، خب به هر حال اسرائیل همواره که از موضوعاتی که در عرصه انتخابات از اون به عنوان یک برگه برنده استفاده میکردن برای بازیابی اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی که در طول شکست‌های پی‌درپی از بین رفته، همین گونه حملات و رفتارهای وحشیانه. ارزیابی‌های که موضوعات داخلی است که اونها رو وادار به چنین موضوعاتی میکنه و یکی اون تلاششون برای یهودی‌سازی منطقه شیخ جراح و قدس. حصر موضوع قدس در معامله قرن هم همین نکته است. اسرائیل هم تلاش میکنن شرایطی که جامعه جهانی داره، یک شرایطی احساس میکنن، شرایط کرونا، موازی که به هر حال در آمریکا و جای دیگه هست، تلاش میکنن که از این شرایط برای حصر موضوع قدس استفاده کنند.
جناب آقای عزیزی، با توجه به این که اخیراً برخی گروه‌های مقاومت فلسطینی اقدامات مسلحانه و انتفاضه مسلحانه را راه حل قدس دانستند، به نظر شما آیا فلسطین آبستن انتفاضه جدید از جنس انتفاضه مسلحانه است؟
این نکته مهمی است دیگه. انتفاضه اول رو شما نگاه بکنید در همین شرایط اتفاق افتاد. انتفاضه دوم الان آنچه که داره شکل میگیره تو آن خیلی قدرتمنده، چون هم مقاومت قبلی نیست، یک شاخصه ها داره، یک تکامل رسیده به یک توازن نظامی خوبی رسیده. دیگه شما دیدین رژیم صهیونیستی قبلا کشتارهای وحشیانی رو انجام میداد چون نگران هیچ گونه واکنشی نبود. امروز یک معادله ترس و وحشت در برابر رژیم صهیونیستی شکل گرفته. الان نکته مهمش هم منطقه قدس، یعنی قدس یک منطقه‌ای که عمق امنیتی رژیم صهیونیستی به هر حال بخشش حساب می‌شد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. گشایش کارخانه ساخت تجهیزات پزشکی در دوشنبه. حسن روحانی: فلسطین مهمترین و زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی است و سفیر تاجیکستان در ایران: زبانی فارسی نگذاشت تاجیک‌ها از فرهنگ خود جدا شوند و هستی خود را فراموش کنند. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
شهر بیتون برا حبس می شود، والله شهر بیتون برا حبس می شود، آرگی کو بیا با نمارزوست. خلاف نشود دوست.